عزیز سلام بر شما، به برنامه آیا می دانید خوش آمدید. دوستان، قلعه نای که بنای قلعه نیز مشهور است در غرب ولایت غزنی در یک منطقه کوهستانی واقع شده و از مهمترین بناهای دوران غزنویان محسوب می شود. محمد عظیم عظیمی، کارشناس جغرافیایی و آثار تاریخی افغانستان، در کتاب جغرافیای ولایت غزنی قلعه نای را چنین معرفی کرده است: گویا این دیار افسانه است، گویا این مه غلیظ از سوی تاریخ می آید. خوب که بنگری، قلعه همچون محبسی در مقابلت خودنمایی می کند. آری، این زندان دهشتناک همان قلعه نای، زندان معروف غزنویان است که نامش بارها در تاریخ آمده است. موقعیت کوهستانی که این زندان را در خود محصور کرده است، موجب شده است که تا به امروز توسط مورخان و تذکرنویسان به درستی شناخته نشود. این قلعه که بزرگترین زندان غزنویان محسوب می شد، در زمان خود از چنان دیوارهای بلند و مستحکمی برخوردار بود که نفوذ به داخل آن غیر ممکن بود و دیوارهای نیمه ویران آن که تا کنون پا برجاست نشان از استحکام این بنای تاریخی دارد. آنگونه که در کتاب جغرافیای ولایت غزنی آمده است، قلعه نای زندانی است که در دل طبیعت خشن کوه با مهارت و استادی هرچه تمامتر کنده شده و عملیات حجاری بی‌نظیر سلطنت غزنویان را به نمایش می‌گذارد. اصل زندان عبارت است از یک قلعه مرتفع که از فاصله نزدیک چنین به نظر می‌آید که از هر طرف آن را تراش دادند و به صورت یک عمود هندسی ایستاده درآوردند که ارتفاع آن 80 متر تخمین زده می‌شود. هم اکنون در شرق این زندان دو سالن بزرگ و یک مسجد قرار دارد که نشان از آن دارد که در نهایت استادی ساخته شده و در میان مسجد نیز محرابی به طول 4 متر و عرض 2 متر وجود دارد. در زندان قلعه نای یک حلقه شاه نیز وجود داشته و آنگونه که در کتاب جغرافیای ولایت غزنی آمده است، این چاه توسط زینه‌ای به صورت منحنی به قعر کوه می رود. در یکی از اتاقهای سنگی این قلعه مناره های مرتفع کشیده شده که در اثر مرور زمان یکی از این پیچ ها تخریب شده و راه را مسدود ساخته است. در نواحی بالای قلعه خانه هایی به چشم می خورد که برخی به صورت سنتی دارای بام هستند و برخی در دل کوه و با کندن سنگ های سخت ایجاد شدند. در انتهای محوطه نیز یک حوض برای استفاده نگهبانان و زندانیانی که در قسمت قله کوه بودند با حفر سنگهای کوه ساخته شده است. در این زندان زندانیان اصل آل ناصر نگهداری می شدند و مسعود سعد سلمان، شاعر بزرگ فارسی زبان که در دوره غزنویان می زیست، به خاطر مخالفت با آل ناصر در این زندان سالها محبوس بود. آنگونه که عظیمی، کارشناس آثار تاریخی و جغرافیای غزنی، در مورد این بنا نوشته است، در واقع قلعه نای با زندگی پررنج و غم‌انگیز شاعر بزرگ فارسی مسعود سعد سلمان آمیخته است. خود وی نیز درباره‌اش متحیرانه چنین گفته است: محبوس چرا شوم نمی‌دانم، دانم که نه دوستم و نه عیارم. با پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شنندگان عزیز می توانند نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شنندگان عزیز می توانند نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنندگان عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران شهید محسن فخری زاده روز گذشته با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با تجلیل از برجستگی‌های علمی و فنی شهید فخری زاده و حضور سخت کوشانه آن دانشمند عالی مقام در میدان علم و عمل گفتند، علو مقامی که خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطا کرد مزد زحمات و اخلاص کم نظیر او بود و این مقام با هیچ یک از مقامات دنیوی قابل مقایسه نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی عظمت یافتن نام شهید فخری زاده در میان عموم مردم و ابراز تأسف بسیاری از جوانان از ناشناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخلاص شهید دانستند. ایشان همچنین گفتند که همسران شهدا در اجر آنها شریک هستند و از خداوند می‌خواهیم که صبر و آرامش خود را بر دلهای شما نازل فرماید و به توفیق الهی بتوانید حرکت خود را متناسب با شأن شهید ادامه دهید. در این دیدار همسر و فرزندان شهید فخری زاده با قدردانی از پیام محبت‌آمیز و روشنگر رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از ترور شهید فخری زاده، تبیین جریان فکری شهدای جهاد علمی و الگوسازی از آنان را مورد تاکید قرار دادند. محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان برجسته صنعت هسته‌ای 27 نوامبر 2020 در حمله تروریستی در اطراف تهران به شهادت رسید. افغانستان از پاکستان خواست با فشار به طالبان این گروه را وادار به پذیرش صلح و آتش بس کند. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام وزارت خارجه پاکستان مبنی بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد که کابل از اسلام آباد انتظار دارد طالبان را به کاهش خشونت، آتش‌بس و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی وادار کند. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، چند روز قبل در گفتگوی تلویزیونی از جو بایدن خواسته بود بر روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شدت بخشد تا روند صلح به نتیجه مطلوب برسد. دولت افغانستان همواره تاکید کرده که پاکستان نقش تاثیرگذار بر طالبان دارد و با همکاری صادقانه می تواند مسیر صلح را هموار کند. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در دیدار نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان پیرامون روند صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار رایزنی کرد. به گزارش ایرنا، محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران امروز در ادامه رایزنی ها در خصوص صلح در افغانستان با دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفتگو کرد. در این گفتگو آخرین وضعیت مذاکرات بین الافغانی، روند صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار از طریق راه حل های دیپلماتیک مورد تاکید طرفین قرار گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران خبر داد. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران بر ریاست ملا عبدالغنی برادر تصریح کرد که این هیئت بر اساس هماهنگی قبلی و به دعوت وزارت امور خارجه ایران صبح امروز وارد تهران شد و مورد استقبال مقامات وزارت امور خارجه قرار گرفت. خطیبزاده افسود هیئت سیاسی طالبان در طول مدت حضور خود در تهران دیدارهایی را با مقامات مسئول ایران از جمله وزیر امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان داشته و در خصوص روند صلح در افغانستان و مسائل و موضوعات مرتبط تبادل نظر و رایزنی خواهد کرد. مردم و مقامات غرب افغانستان از آلودگی آب آشامیدنی ولایت هرات نگران هستند. به گزارش خبرگزاری شفقنا، آزمایش نمونه‌های آب آشامیدنی در هرات نشان می‌دهد که انواع گوناگون مواد کیمیاوی و میکروبی در آب‌های آشامیدنی زیرزمینی وجود دارد. بر اساس این آزمایش‌ها، آب آشامیدنی در برخی مناطق شهر هرات حتی برای شستشو مناسب نیست و موجب بیماری‌های پوستی می‌شود. مقامات محلی هرات میگویند اگر به موضوع آلودگی آب آشامیدنی این ولایت رسیدگی نشود، پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. رئیس آبرسانی هرات نبود شبکه کانال و تصفیه خانه های فاضلاب را از دلایل افزایش آلودگی های آبهای زیرزمینی اعلام کرده است. پارلمان افغانستان به حکومت این کشور هشدار داد که سند بودجه را پارلمان تهیه و غرض تطبیق به حکومت ارسال خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی، خبرنگار ما در کابل.
به نام خدا. پارلمان افغانستان به حکومت این کشور هشدار داد که سند بودجه را پارلمان تهیه و غرض تطبیق به حکومت ارسال خواهد کرد. سند بودجه سال 1400 تا اکنون دو بار از سوی مجلس نمایندگان به دلیل نامتوازن بودن و یکسانسازی معاشات کارمندان و معلمان دولت رد گردیده و از حکومت خواسته شده تا در سند بودجه ملاحظات پارلمان در نظر گرفته شود. گفته می شود سند بودجه باعث تقابل قوای اجراییه و مقننه گردیده و پارلمان مدعی است که حکومت شماری از وابستگان اعضای پارلمان را که بر سند بودجه رأی رد داده بودند از کار برکنار کرده است. در این حال رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، یکسانسازی معاشات کارمندان را خط سرخ شورای ملی خواند.
یکسانسازی معاشات خط سرخ رحمانی نه، بلکه خط سرخ ولسی جرگه می باشد. بنان و هیچ وجه در مورد مصوبه مجلس عقب نشینی وجود نخواهد داشت.
همچنان رئیس مجلس نمایندگان از حکومت خواست تا خواسته های مردم را در سند بودجه در نظر بگیرد، ورنه پارلمان سند بودجه را ترتیب و غرض تطبیق به حکومت ارسال خواهد کرد. پیش از آن که سند بودجه برای بار سوم تهیه و به مجلس ارسال شود، وزیر مالیه افغانستان طی فرمان از کار برکنار گردید. ارغندیوال اتهامات وارده بر خود را رد نمود و انتقاد از شماره علاقات در حرق نمود.
چطور وجدان سلیم میتانه ایره بپذیره که عسکر ما که به خاطر دفاع ما، به خاطر دفاع از این سرزمین با معاش 12,000 شب و روز در سنگرا قرار گرفته، نان خشک پیدا کرده نمیتانه و ما 18 رقم گوشت در اینجا بخورم. به این صورت وجدانن ما قبول کرده نمیتانم. جناب رئیس هم گفت که ما متوجه از این نشدیم که دید گفرد هستی. دومش هم موضوع قرارداد تیل بود. در بازار تیل فی لیتر پرچون 34 افغانی فروش میشه، ولی قراردادی که آورده شده بود با 41 افغانی قرارداد بود. با این مخالفت کردیم و ایم رد شد. ظاهرم پیشترم گفتم که علاقات خاصی که وجود داره اونا وقتی منافعشان در خطر باشه، وقتی ارغندیوال در وزارت مالیه باشه، وقتی که نگذاره دیگه او چینلای را که اینا میخواین که از اون مسیر برای خود زرندوزی و پولندوزی بکنن اونا بند شده باشه، طبعا تحمل ازی برشان گران میه و از امو آخرین فرصت هایی که ممکن وجود داره از او باید استفاده ببرن.
قرار بود پارلمان افغانستان به تعطیلات زمستانی برود، اما به دلیل عدم تصویب بودجه به کار خود همچنان ادامه می دهد. خبرنگار رادیو دری کابل.
با ادامه اعتراضات و ناآرامی ها در سومین شب متوالی در هلند حداقل 70 نفر بازداشت شدند. به گزارش امروز خبرگزاری رویترز، این اعتراض ها از روز شنبه در سراسر هلند همزمان با تصمیم دولت برای اجرای منع رفت آمد شبانه برای مقابله با کرونا آغاز شده است. طبق این گزارش، نیروهای امنیتی در شهر روتردام برای متفرق کردن معترضان از ماشین‌های آپاش استفاده کردند و در شهر هارلم نیز به طرف جمعیت معترض گاز اشک‌آور فیر شد. مارک روته صدر اعظم هلند اغتشاش و شورش در این کشور را که در جریان آن معترضان به پلیس حمله کردند محکوم کرد. مقررات منع رفت آمد برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم در هلند اعمال شده است. رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون.
همانطور که وعده داده بودیم، بعد از اخبار باید برنامه در وادی نور تقدیم شما خوبان گردد. این برنامه آماده پخش می باشد که دعوت می شود شننده این برنامه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور. خدایا، در این لحظه های ناب نیایش، لحظه های شستشوی دل در زلال پاکی تو که ذره ذره وجودم سرشار شده است از عطر آسمانیت، رو به سوی تو می آورم و به نماز عشق می ایستم و نام پاکت را می خوانم و بر زبان جاری می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، 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 بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه در وادی نور و از رادیو دری در خدمتتان هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 298-930-408-47 در فضای مجازی. امیدوار هستیم که پیامک ها و نظرها و پیشنهادهای شما را دریافت بکنیم. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عترت، اسماء الهی، با جان شنیدن، هدایت یافتگان بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. ارجمندان، همانطور که در برنامه‌های قبل بیان کردیم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در وصیت خود از قرآن و اهل بیت خود در کنار هم به عنوان دو یادگار جاودان و جدایی ناپذیر یاد کرد. همانطور که می‌دانید، عدل و حکمت خداوند اقتضا می‌کند تا همواره حجت و راهنمایی برای هدایت مردم بر روی زمین باشد. آخرین و کاملترین راهنمایی الهی برای بشریت کتاب قرآن است. اما لازم است در کنار قرآن، اهل بیت نیز به عنوان مفسران آیات الهی وجود داشته باشند تا مسلمانان در فهم قرآن و تطبیق آن با مسائل روز دچار مشکل نشوند. این یکی از دلایل جدایی ناپذیری اهل بیت و قرآن به عنوان میراث جاودان پیامبر اسلام است. اگر برای تفسیر و بیان قرآن و چگونگی اجرای احکام نورانی آن مرجعی مطمئن و واحد وجود نداشته باشد، هر فرقه‌ای برداشت‌های خود را بر قرآن تحمیل می‌کند و مردم را در تحیر و سرگردانی فکری و عملی قرار می‌دهد. پس حجت خداوند تنها با وجود این دو مشعل فروزان هدایت در کنار هم کامل و تمام می‌شود. اگر قرآن کریم را مثل یک باغ بزرگ و دارای ثمرات معنوی لازم برای تغذیه روح و روان بشر در نظر بگیریم، اهل بیت پیامبر نقش باغبان و نگاهبان این باغ را دارند. درختان این باغ و واسطه مواظبت مستمر آنها همواره سرسبز و از گزند آفات در امان می‌مانند. شناخت احکام و معارف قرآن از طریق گفتار و عمل روشنگرانه آنان که از قرآن برخواسته برای انسان ها میسر می گردد.
قرآن و عترت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در کتاب عیون و اخبار رضا جلد اول صفحه 136 آمده است: مأمون عباسی از امام رضا علیه السلام پرسید: ای فرزند پیامبر خدا، مگر شما نمی فرمایید پیامبران همگی معصومند؟ حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند: آره، همین گونه است. مأمون پرسید: پس معنی آیه 121 سوره طه چیست که می فرماید؟
وعصا آدم ربه فغوا.
آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و از پاداش او محروم شد.
حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام پاسخ دادند: این عمل پیش از آن بود که حضرت آدم به پیامبری برگزیده شود و به زمین فرود بیاید و در آن زمان هنوز دین و تکلیف نبوده است. از طرف دیگر، خوردن آن میوه بهشتی گناه کبیره نبود که به سبب آن مستوجب آتش دوزخ شوند، بلکه ترک اولا بوده که برای پیامبران جایز است. و در همین مورد خداوند متعال در آیه بعد میفرماید:
ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا.
سپس پروردگارش او را برگزید و توبه اش را پذیرفت و هدایتش نمود.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه جهان سپاس.
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم قرآن، منم
خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه با یکی دیگر از اسمای حسنای الهی آشنا میشیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
یا دل اسماء الحسنا یا خالقنا غفرانا
الله اکبر ولله الحمد له الاسماء الحسنا
اسماء الهی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، بصیر از اسماء حسنای خداوند متعال است و در لغت به معنای بیننده و در اصطلاح به معنی آن که توانایی پیشبینی و سنجش درست امور را دارد. این اسم بیش از 40 بار در قرآن کریم به کار رفته است. از این تعداد 10 بار آن در کنار اسم سمی آمده است، مانند قسمتی از آیه 1 سوره اسراء که می‌فرماید
اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
او شنوا و بیناست.
خداوند بصیر همه دیدنی‌ها را اعم از کوچک و بزرگ و پنهان و آشکار می‌بیند. او نه تنها به اعمال ظاهر ناظر و شاهد است، بلکه به نیات و کردار مخفی ما نیز بصیر است.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
بصیر در لغت به معنای بیننده و در اصطلاح به فردی اطلاق می شود که برخوردار از دانشی دقیق، شناختی صحیح و توانایی تمیز حق از باطل باشد، و چنین بصیرتی بر پایه قرآن تنها با تذکر، تعقل و عبرت آموزی، تقوا و یقین حاصل می شود. اما هنگامی که گفته می شود خداوند بصیر است، با معنی بصیر که به مخلوق گفته می شود کاملا متفاوت است. خداوند بصیر مطلقی است که هر آنچه که قابل تصور باشد و هر آنچه که در تصور ما نیاید را می بیند. امام علی علیه السلام در خطبه 65 نهج البلاغه در بیان زیبایی برای درک بیشتر ما از خداوند می فرماید ستایش مخصوص خداوندی است که هرچه جز او به یگانگی توصیف شود کم ارزش است و هر عزیزی غیر او ذلیل است و هر قوی غیر او ضعیف است و هر مالکی غیر او مملوک است و هر عالمی غیر او دانش آموز است و هر قدرتمندی غیر او گاه توانا و گاه ناتوان است و هر شنونده‌ای غیر او از درک صداهای ضعیف ناتوان و ناشنواست و صداهای قوی گوش او را کر می کند و آواهای دور را نمی شنود و هر بیننده‌ای غیر او از دیدن رنگ‌های ضعیف و اجسام بسیار کوچک ناتوان است. خداوند در آیه 15 سوره آل عمران در توصیف نعمت‌های بهشتی مؤمنان خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید
قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار
وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد.
بگو آیا شما را از چیزی آگاه کنم که از این سرمایه های مادی بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزگاری پیشه کرده اند و از این سرمایه ها در راه مشروع و حق و عدالت استفاده می کنند، در نزد پروردگارشان در جهان دیگر باغ‌هاییست که نهرها از پای درختانش می گذرد. همیشه در آن خواهند بود و همسرانی پاکیزه و خوشنودی خداوند نصیب آنهاست و خدا به امور بندگان بیناست.
بر اساس این آیه خداوند نعمتهایی را برای بندگان خود در دنیا و آخرت فراهم کرده است. نعمتهای دنیایی بین مؤمن و کافر مشترک است و نعمتهای اخروی تنها برای مؤمنان است. به عقیده برخی از مفسران قرآن، این تفاوتی که خداوند میان کافر و مؤمن قائل شده به علت همان بصیرتی است که در پایان آیه ذکر شده است. خداوند نسبت به هر دو گروه بیناست و می داند جسم و جان هر یک در آخرت چه خواسته هایی دارند و آن را به نحو احسن تأمین می کند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
قرآن دوستان عزیز، قرآن از میان کتاب‌های آسمانی و تورات و انجیل بیشتر اشاره کرده. در آیات متعدد به این دو کتاب اشاره نموده و داستان‌هایی را از زندگی موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و پیروان آنها ذکر کرده. قرآن تورات و انجیل را کتاب هدایت و نور معرفی میکنه و از مسلمان ها میخواهد به کتاب های انبیای گذشته ایمان داشته باشند و فرقی بین انبیای الهی قائل نشوند، زیرا انبیای الهی همگی برای هدایت انسان ها به سوی آفریدگار یگانه تلاش کردند. در این رابطه در سوره بقره آیه 136 آمده:
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
بگویید ما به خدا ایمان آورده ایم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردید و همچنین آنچه به موسی و عیسی و پیامبران دیگر از طرف پروردگارشان داده شده است و در میان هیچ یک از آنها جدایی قائل نمی شویم و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم.
از همین رو اگر پیروان دیگر ادیان مرتکب خطا و یا جنایتی علیه مسلمانان شوند، هیچگاه مؤمنان به خود اجازه نمی دند که به انتقام خون افراد کشته شده حرمت آیین‌های یهود و مسیحیت را بشکنند و به تورات و انجیل اهانت کنند. آیت الله صافی گلپایگانی می فرماید: اهانت به قرآن، اهانت به همه انبیا به ویژه ابراهیم، موسی و عیسی است و همچنین توهین به مریم است که از بزرگترین و پاکترین بانوان عالم می باشد. چرا که در قرآن از حضرت عیسی علیه السلام و مادر گرامیش مریم سلام الله علیها بسیار تجلیل شده است.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
درود دوستان و سروران ارجمند، از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. بخش بعدی برنامه را شنونده باشید.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم والذين هم لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 51 تا 62 سوره مؤمنون بود با صدای استاد محمود خلیل الحصاری که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز، در این بخش از برنامه همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگر از تازه مسلمانان آشنا شویم.
هدایت یافتگان،
به نام خداوند بخشاینده و مهربان و سلام به شما خوبان همراه. دوستان عزیز، علاقه روبین به مطالعه باعث شده بود کتاب‌های زیادی را درباره مسیحیت مطالعه کند، اما این مطالعات و تحقیقات باعث شد سوالات او بیشتر شود و ابهاماتش درباره مسیحیت همچنان بی‌پاسخ بماند. از این رو مطالعاتش را افزایش داد. او می‌گوید: اولین کاری که کردم تحقیق در مورد دین مسیحیت بود. جنبه های مختلف مسیحیت از جمله مسائل در مورد غسل تعمید، کشیش ها، مذهب کاتولیک و اصول کلی اعتقادات مسیحیت را مورد بررسی قرار دادم و هر زمان که برای پرسیدن سوالاتم به کلیسا مراجعه می کردم، کشیش ها بدون اینکه برای جواب سوالات من به کتاب انجیل مراجعه کنند، تفسیر شخصی خود را به جای پاسخ به من ارائه می دادند. تحقیقات من تنها به مسیحیت ختم نشد. من برای یافتن گمشده اصلیم تلاش بسیاری کردم. تحقیقات من شامل ادیان مسیحیت، یهودیت، بودیسم و هندویسم بود، اما هیچ کدام از این ادیان آن دین نبودند که من به دنبالش می گشتم. در حقیقت هر کدام از این ادیان شاید به تعداد از سوالات من پاسخ می دادند، اما اشکالات موجود در آنها من را از گرایش به این ادیان باز می داشت. تقریبا از این جستجوها و تحقیقات ناامید شده بودم تا اینکه یک روز یکی از دوستان دانشگاهیم از من پرسید که آیا درباره اسلام هم تحقیق کرده ای؟ من از حرف که زد تعجب کردم و گفتم: اسلام؟ نه خیر، من هرگز در مورد اسلام تحقیق نخواهم کرد، چون که مسلمانان تروریست و دیوانه هستند. در حقیقت تبلیغات منفی رسانه‌ها علیه اسلام حتی فکر کردن به این دین را برایم سخت و دشوار کرده بود. بعد از گفتگو با دوستم کنجکاو شدم تا در مورد دین اسلام هم تحقیق کنم. اگرچه برایم سخت بود، اما می‌خواستم با تحقیق و مطالعه به خودم ثابت کنم که درست فکر می‌کنم. به همین منظور وارد یکی از مساجد شهر شدم. ابو حمزه روحانی مسجد با خوشرویی و استقبالم آمد و مرا به داخل دفتر خود دعوت کرد. در آنجا سوالات خود را درباره خداوند و دین اسلام می پرسیدم و او برخلاف کشش ها جواب سوالاتم را توسط قرآن می داد. هنگام خواندن قرآن تصور می کردم که کسی در حال راهنمایی و نشان دادن راه درست به من است. علاقمند شدم تا بیشتر درباره قرآن و محتویات آن بدانم و برای همین منظور یک جلد قرآن از ابو حمزه قرض گرفتم. همان شب مشغول خواندن قرآن کریم بودم. ناگاه خواندن قرآن را متوقف کردم و به خدا گفتم: خدایا، من در آستانه مسلمان شدن هستم و به کتاب قرآنت ایمان آوردم، اما برای دلگرمی و بیشتر شدن اعتقاداتم از تو یک نشانه می‌خواهم. سپس چشمانم را بستم و منتظر نشانه از سمت او شدم، اما اتفاقی نیفتاد. گفتم: خدایا، تنها یک نشانه کوچک. و دوباره چشمانم را بستم، اما باز هم اتفاقی نیفتاد. سپس به طور اتفاقی قرآن را باز کردم که به آیات ابتدایی سوره جاسیه برخوردم که می‌فرماید: بیشک در آسمان‌ها و زمین نشانه‌های فراوان برای مؤمنان وجود دارد و نیز در آفرینش شما و جانبندگانی که در سراسر زمین پراکنده ساخته نشانه‌هایی است برای جمعیتی که اهل یقینند و نیز در رفت و آمد شب و روز و رزق و بارانی که خداوند از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادها نشانه های روشنی است برای گروهی که اهل تفکرند. این آیات در حقیقت نشانه برای من بود که دریابم تمام زمین و آسمان و همه موجودات خود نشانه های بر وجود خداوند یکتاست. قرآن با متن روان و دلنشین به من آرامش بخشید و به بسیاری از سوالاتم پاسخ داد. در حقیقت کم کم دریافتم برخلاف تبلیغات منفی علیه اسلام، اسلام کاملترین و بهترین دین است که خداوند برای هدایت بشر فرستاده است. من روز اول ماه مبارک رمضان به مسجد نزد ابو حمزه رفتم و شهادتین را گفتم. حالا دیگر تصور من از مسلمانان به کلی تغییر کرده است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله، إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله، إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
دوستان عزیز، برای انسان مؤمن و با ایمان چه چیزی میتواند زیباتر از سخن گفتن با خداوند باشد و چه واسطه و هم کلامی بهتر که آن قرائت قرآن هست؟ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این رابطه میفرمایند: هر که دوست دارد با خدایش سخن بگوید، قرآن بخواند.
به سوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 167 و 168 از سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين.
گفتند ای لوط، اگر از این سخنان دست بر نداری به یقین از اخراج شدگان خواهی بود.
قال اینی لعملكم من القالین.
گفت من دشمن سرسخت اعمال شما هستم.
در برنامه قبل گفتیم که حضرت لوط عمل زشت قومش را زیر سوال می برد و آنها را از این کار نهی می کند. این آیات می فرماید آنها بجای آن که اندرز پیامبرشان را بشنوند و عمل زشت همجنس بازی را ترک کنند، لوط را تهدید کردند که اگر دست از موعظه و ارشاد بر نداری و مزاحم ما شوی، تو را از شهر بیرون می کنیم تا با خیال راحت به خواسته های خود برسیم. اما حضرت لوط بجای آن که از تهدید آنها بترسد، با قاطعیت پاسخ داد که من از کارهای شما متنفرم و از دشمنی و مخالفت با اعمال زشت شما دست بر نمی دارم. جالب آن که لوط نمی گوید من دشمن شخص شما هستم، بلکه می گوید من دشمن کار شما هستم. یعنی اگر از کار زشت خود دست بردارید، مجدداً دوستی و صمیمیت در میان ما برقرار می شود. عمل ناپسند شما موجب می شود که من در راه مبارزه با آن و جلوگیری از گسترش آن از هیچ اقدامی مضایقه نکنم. عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، تبعید مردان پاک شیوه افراد ناپاک و ستمکار است تا با خیالی آسوده به جرائم و خلافکاری های خود ادامه دهند. دو، سکوت در برابر منکرات جایز نیست. همانگونه که کارهای زشت علنی انجام می شود، اظهار تنفر و انزجار نیز باید علنی باشد. هم با زبان و هم با عمل باید با کارهای ناشایست مقابله کرد. و نکته سوم این که از آنجا که انبیا تنها بر خدا تکیه داشتند، از تهدیدهای دشمنان نمی هراسیدند و در هیچ شرایطی از مبارزه با ظلم و فساد و تباهی دست بر نمی داشتند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران شکران یا
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب،
شکران یا
يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
همراهان ارجمند، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند با قرآن باید مثل آینه مواجه شد، پاکیزه، براق و بیزنگار، تا قرآن در دل ما منعکس شود. قرآن باید در جان ما انعکاس پیدا کند. این همیشه و برای همه نیست، برای کسانی است که دلشان را با صفای باطن و نفس پاکیزه کنند. با ایمان، با باور و با قبول با قرآن مواجه شوند. و الا کسانی که دل معاند دارند، بنابر نشنیدن و نفهمیدن دارند. نوای قرآن، کلام قرآن و پیام قرآن در دل آنها اثری نمی کند.
جمعیت القرآن، جمعیت القرآن، جمعیت القرآن، جمعیت القرآن، جمعیت القرآن، جمعیت القرآن.
یا احرف سیری بكل مدادي وتع
تألقي في مجمع الأشهاد، قل لهم إن الجمال بساجر قد قام فيهم مثل ألف عماد. جمعية القرآن تلك هي السنة، وهي المراد برائح أو غادي، برزت فأشرقت القلوب بنورها، وترأست منظومة للسعاد. جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن.
نصبت من البذل المنيف ربوعها، وحبته خيرا ثابت الأوتاد، ألقت هناء الآي يحوي ساجرا، وبنت هناك متمم الأعداد. جمعيتي يا نبض آفاق العلا، يا أمة موفورة الأولاد، أروي بها تلك الفضائل والرؤى، لتجد فيها همة المرتاد. جمعيتي شكرا لما أوليتني، شكرا لنورك بالغ الإيقاد، أدعو الإله بأن يزيد من العطاء، وأن يزيد تدافق الإمداد.
هذا دعاء القلب في حب وفي لهف وفي شوق بكل وداد، فلأنت نبراس بساجر اعتلى، وسما وحاك النور للأمجاد.
دوستان عزیز و ارجمند، به بخش پایانی برنامه یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. برنامه میبریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.